ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. در این شبانگاه پنج شنبه 16 مرداد ماه سال 1399 خورشیدی که برابر است با 6 ماه اوت سال 2020 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که به سراغ نخستین اونها بریم، مرداد قاسمفر، و بشنویم تازه ترین خبرها را از اون.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که ما رو میشنوند. مدیر کل دفتر پیشگیری سازمان بهزیستی از ممنوعیت پذیرش معتادان در مراکز نگهداری استانهای قرمز خبر داد. 25 استان ایران در وضعیت هشدار و قرمز قرار داشته و از این رو معتادان تنها در 6 استان امکان ترک اعتیاد و سرپناه دارند. فرید براتی، مدیر کل دفتر پیشگیری سازمان بهزیستی، میگوید پذیرش معتادان در تمامی استانهایی که در وضعیت قرمز قرار دارند ممنوع شده و تنها افرادی که از قبل در مراکز بهزیستی اسکان داشتند نگهداری میشوند. بنا به گزارش خبرگزاری میزان، با این ممنوعیت هزاران معتاد در شهرهای پرجمعیتی چون تهران، مشهد، شیراز و کرج بی سرپناه و رها شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که در چند روز آینده همایش بین المللی کمک به لبنان برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در بازدید از بیروت گفت اگر اصلاحات سیاسی و اقتصادی در لبنان روی ندهد، این کشور همچنان به قهقرا خواهد رفت. امانوئل مکرون که اولین رهبر خارجی است که در پی انفجار روز چهارشنبه به بیروت سفر کرده، در جمع شهروندان این شهر گفت:
اولین هدف من در این سفر اعلام همبستگی کشور و مردم فرانسه با مردم لبنان پس از انفجار وحشتناک روز چهارشنبه است. من به یاد کسانی هستم که جان خود را در این انفجار از دست دادند، خانواده‌هایشان، خانواده‌های مجروحان و همه زنان و مردان لبنانی که صدمه دیده و عزیزانشان در این انفجار آسیب دیدند.
آن دسته از شهروندان بیروت که به هنگام بازدید رئیس جمهوری فرانسه از مکان انفجار در بندر این شهر حضور داشتند، شعارهایی با مضمون انقلاب و خواست مردم برای سقوط نظام سر دادند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد کشورش هفته آینده پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به رأی اعضای شورای امنیت خواهد گذاشت. به گزارش رویترز، به رغم مخالفت روسیه و چین، دولت آمریکا مصمم است تا تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را پیش از پایان موعد در مهر ماه تمدید کند. بر اساس توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، تحریم‌های سازمان ملل درباره منع فروش جنگ‌افزار و سامانه‌های دفاعی به ایران 10 مهر ماه به پایان می‌رسد. برای آنکه روسیه و چین ناگزیر به استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت بشوند، پیشنویس این قطعنامه باید رأی مثبت 9 عضو از 15 عضو شورای امنیت را به دست آورده باشد. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران میگوید 20 میلیون تن به اشتباه سهام عدالت دریافت کردند و در مقابل 20 میلیون تن دیگر که واجد شرایط بودند سهام عدالت دریافت نکردند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که روز پنجشنبه با شبکه سیمای استانی تهران مصاحبه میکرد افزود:
میلیون نفر جز 6-8 کم درآمدی نبودند و در مقابل 20 میلیون باید واجد شرایط میبودند، سهام عدالت دریافت نکردند. مخصوصا الان قیمت سهام هم خیلی رفته بالا، قبلا عددش خیلی زیاد نبود، شاید اون احساس مثلا خاص تبعیض صورت، الان عددها خیلی رفته بالا.
محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه نیز از تدوین طرح دو فوریتی درباره کسانی که جاماندگان دریافت کننده سهام عدالت توصیف شدند در مجلس خبر داده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم. عزیزان سری بزنید به رادیو فردا.com و خبرها را بسیار با جزئیات بیشتر از آنچه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی می‌شنوید اونجا بخوانید و ببینید. radiofarda.com و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از انفجار سهمناک بیروت و تحلیل‌ها پیرامون آن خواهیم شنید. عضو شورای شهر تهران می‌گوید وجود انبار نفت در محله شهران می‌تواند یک بمب ساعتی باشد و فاجعه‌ای دهشتناک‌تر از بیروت را در تهران به بار آورد.
با گسترش شهر تهران الان اون منطقه تقریبا وسط شهر تهران هست. بنابراین تهران پتانسیل و ظرفیت بالقوه چنین فاجعه ای رو داره.
با تازه ترین تحولات در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان آشنا می شوید.
چه کارهایی باید انجام داد متناسب با شرایط جدید؟ اگر این برنامه نباشه و مردم هم دچار سهل‌انگاری بشن، دو مرتبه این ویروس شیوع پیدا میکنه و میره سراغ این همین موج دوم یا موج سوم یا موجهای بعدی.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دو روز از انفجار مهیب در بیروت پایتخت لبنان می گذرد و این اتفاق همچنان در سرخط خبرهای رسانه ها در سراسر دنیاست. برای پیگیری آخرین تحولات با همکارم بابک غفوری آذر همراه می شیم که از طریق تلفن با ما همراهه. بابک، به شما سلام می کنیم. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. آخرین آمار از تلفات این انفجار چه هست؟
لبنان امروز شمار قربانیان این انفجار مهیب رو اعلام کرد، به دست کم 145 نفر رسیده و حدود 5000 نفر هم بر اثر این حادثه زخمی شدند. همچنان صدها نفر اعلام شده که مفقودند و داوطلبان صلیب سرخ جهانی که در آوارها در حال جستجو هستن میگن که آمار تعداد قربانیان به احتمال زیاد افزایش پیدا خواهد کرد. فرماندار بیروت میگه که حدود 300 هزار نفر بر اثر این انفجار عظیم بی خانمان شدند و استاندار بیروت هم میگه که میزان خسارت به شهر بین 10 تا 15 میلیارد دلار تخمین زده میشه.
بابک، درباره دلایل و عوامل این انفجار اطلاعات تازه‌ای منتشر شده؟
میدونیم از زمانی که این انفجار رخ داد، نخستین دلیلش همین ذخیره مقدار بسیار زیادی از نیترات آمونیوم، مواد منفجره نیترات آمونیوم و انفجار اون بود. 2750 تن نیترات آمونیایی که از 6 سال پیش در یکی از انبارهای منطقه بندری بیروت نگهداری میشد. امروز اطلاعات تازه‌ای که منتشر شد درباره کشتی بود که به عنوان محل ذخیره این میزان مواد منفجره اعلام شده. گفته شده که این کشتی یک کشتی روسی بوده، سال 2013 با پرچم مولداوی حرکت می‌کرده، از گرجستان بارگیری کرده، از بندر باتومی در گرجستان به مقصد بندری در موزامبیک که بعد در میانه راه دچار مشکل میشه و خدمش اعلام میکنن که در بیروت مجبور هستن که کنارگیری بکنن، به بندر بیان و از اون زمان یک فرایند حقوقی پیچیده‌ای پیش میره درباره اینکه این بار این کشتی چگونه تخلیه بشه و میزان خسارتی که مقام‌های قضایی بیروت قصد داشتن از صاحبان این کشتی بگیرن. امروز به دنبال اعتراض‌هایی که مطرح شد درباره این فرآیند حقوقی، مسئولان گمرک بیروت اعلام کردند که چند بار مقام‌های امنیتی لبنان رو در جریان مشکلاتی که برای این کشتی هست و ممکنه که به یک انفجار مهیبی منجر بشه قرار دادن که اونها میگن به ترتیب اثری داده نشده و حالا حتی در گرجستان هم کارخانه‌ای که گفته میشه تولید کننده این میزان مواد هست بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرده که هیچ دخالتی نداشته و مسئولیتی رو در قبال این انفجار متوجه خودش نمیدونه.
بابک، امروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به بیروت سفر کرد. از نکات مهم این سفر از تو بشنویم.
خب همونطور که در خبرها شنیدیم، آقای مکرون به عنوان نخستین رهبر خارجی بود که امروز از بیروت دیدار کرد و خب صحبتاش بسیار مورد توجه قرار گرفت. تأکید مداومی که آقای مکرون بر وجود بر لزوم اعمال اصلاحات سیاسی در لبنان انجام داد به نوعی بازتاب اعتراضهایی بود که شهروندان خود کشور لبنان در جریان بازدید آقای مکرون هم به خود او ابراز کردند. اعتراض آقای مکرون در بازدیدی هم که از محل انفجار داشت و در مکانهای دیگر با اعتراضهای افراد مختلفی روبرو میشد که از او میخواستند به نوعی تلاشی داشته باشه برای اعمال اصلاحات در لبنان و اون چیزی که به نام فساد در ساختار سیاسی لبنان و بیعملی سیاستمداران خوانده میشه اقدامی بکنه. آقای مکرون در تازه ترین اظهار نظری هم که در یک ساعت گذشته منتشر شده گفتش که نزدیک به کمتر از یک ماه دیگر اول سپتامبر بار دیگر به لبنان باز خواهد گشت و تا اون موقع منتظر میمونه که ببینه شرایط و تلاش های سیاستمداران لبنانی برای اعمال اصلاحات به کجا پیش میره. به نوعی ضرب العجلی تعیین کرده آقای مکرون به سیاستمداران لبنانی که در اعمال تغییرات و انجام اصلاحات بکوشن و بعد گفته که من خودش وارد میشه. حتی کمک های مالی رو هم که خود فرانسه و برخی کشورهای دیگر و نهادهای بین المللی قراره که در اختیار لبنان قرار بدن و گفته که به نوعی منتظر همین تغییرات و اراده ای هست که برای اعمال اصلاحات باید در لبنان ببینه. موضوعی که حتی در خیابان‌های لبنان قبل از این اتفاق هم در ماه‌های گذشته دیدیم، چند بار اعتراض‌های گسترده‌ای در لبنان رخ داد نسبت به خواست تغییر و انجام اصلاحات در این کشور در نظام سیاسیش.
بابک، مدتیه که وقتمون به پایان رسیده، اما اگر بتونی کوتاه توضیح بدی که واکنش کشورهای دیگر چگونه بوده؟
صف بسیار طولانی از کشورها تشکیل شده که گفتن که هم قرار کمک کنن، هم برخی کشورها کمک‌های خودشون رو همین الان فرستادن به لبنان. کشورهای مختلفی از ایتالیا، اسرائیل، سوئیس، آلمان، کشورهای مختلفی هستن که کمک‌هاشون رو فرستادن. ایران هم از جمله کشورهاییه که گفته که 3 محموله مختلف به کمک فرستاده. البته در کنارش سخنگوی وزارت خارجه ایران از ابراز همدردی برخی کشورها انتقاد کرده و گفته که اونا خودشون عامل مشکلات اخیر در لبنان هستن.
سپاسگزارم. با همکارم بابک غفوری آذر همراه بودیم تا در مورد آخرین خبرها از انفجار مهیب بیروت بشنویم. اما انفجار بیروت تصادف نبود، بلکه بیکفایتی مسئولان بود که آن را رقم زد. این جمله را در بسیاری از تحلیل‌هایی که در دو روز اخیر منتشر شده می‌توان به نوعی دید. انفجار در بندر بیروت ده‌ها کشته، مفقود و صدها مجروح بر جای گذاشته و ده‌ها هزار نفر را بی‌خانمان کرده. مردمی که حال بسیاری از غم توأم با خشم آنها می‌نویسند. هانا کاویانی همکارم نگاهی داره به برخی از تحلیل‌های منتشر شده پیرامون این رخداد فجیع.
برای بروز فاجعه هیچ زمانی موقع مناسب نیست، اما برای لبنان شاید هیچ مقطعی بدتر از زمانی نبود که بیش از 2700 تن نیترات آمونیوم انفجار به شدت مهیب را در بیروت پایتخت رقم زد. مقالات متعددی که در 48 ساعت اخیر پیرامون این رخداد منتشر شده همگی به وضعیت لبنان پیش از وقوع انفجار پرداختند، کشوری که با سر رسیدن ویروس کرونا و اعمال قرنطینه فشار اقتصادی مضاعفی را متحمل شده، تا جایی که در همین هفته های اخیر گزارش های منتشر می شد که لبنانی ها وسایل خانه خود را در قبال غذا می فروختند. لبنانی هایی که ماه های پیش از کرونا را در اعتراض به رهبران خود در خیابان سپری کرده بودند. همه اینها پیش از آن بود که در یک عصر داغ تابستانی انفجاری مهیب همه بندر بیروت را با خاک یکسان کند و تا کیلومترها آن طرفتر مرگ و خرابی بیافریند. بیشتر مقالاتی که در رسانه‌های غربی درباره این رخداد اخیر و پیامدهایش منتشر شده، فارغ از نتیجه‌گیری نهایی درباره دلیل انفجار، بر مسیر پیش روی لبنان متمرکز شده است. نشریه بریتانیایی گاردین در مطلبی با اشاره به وظیفه جامعه بین المللی در رساندن فوری کمک‌های بشردوستانه به لبنان نوشته بار دیگر ظرفیت معجزه آسای مردم لبنان در مواجهه با فاجعه و زمین خوردن، مقاومت و بپا خواستنشان در بوته آزمایش قرار گرفته است. سر مقاله گاردین با یادآوری اعتراضات سال گذشته در لبنان آورده که روح و هدف آن اعتراضات در خاطره ملی لبنان ثبت شده، اما تأثیری در نهادهای آن کشور نداشته و از همین رو هم در کنار کمک‌های فوری آنچه دوستان لبنان در سراسر جهان باید انجام دهند به رسمیت شناختن آن هدف است. به نظر می آید بسیاری از نویسندگان و ناظران امیدی به نظام سیاسی لبنان و شخصیت‌های شناخته شده آن ندارند و تمرکز اصلی مردم این کشور هستند. سالم اندرسون در مقاله‌ای برای وبسایت NBC می نویسد اگر لبنان فرصت ترمیم پس از چنین فاجعه هولناکی را پیدا کند، این تنها به مدد تلاش متحدانه جمعیتش خواهد بود که از اساس هر نیرویی برای ایجاد تفرقه را پس بزند. مایکل روبین تحلیلگر آمریکایی در مطلبی برای نشریه واشنگتن اگزامینر با برشمردن وقایع تاریخی در دهه‌های اخیر در لبنان و نقش گروه‌های مانند حزب الله در آن به نقشی که آمریکا و جامعه بین المللی می توانند ایفا کنند اشاره می کند و می نویسد مهمترین وظیفه آنها باید پیشبرد مسئولیت پذیری در لبنان باشد و این مسئولیت پذیری و پیگیری عدالت نباید فقط در سطح مدیران یک بندر در بیروت باشد، بلکه به گفته آقای روبین باید شامل رهبران سیاسی که به هشدارها بی توجهی کرده بودند نیز بشود. این تحلیلگر حوزه خاورمیانه همچنین می‌نویسد باید اطمینان حاصل شود که در روند بازسازی بیروت گروه‌های مانند حزب الله که به گفته او مسئول بسیاری از فلاکت‌های امروز لبنان است در پی منفعت طلبی نروند و در این روند خود را غنی‌تر نکنند. اما لونا صفوان روزنامه‌نگار ساکن بیروت در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست با توصیف لحظه هولناک انفجار می نویسد علارغم آن که در این سالها رخدادهای بیشماری را تجربه کرده، اما به نوشته او هیچ رخدادی انسان را برای چنین انفجاری آماده نمی کند. خانم صفوان با بیان اینکه امکان داشت او یا یکی از نزدیکانش از جمله قربانیان انفجار باشند می نویسد بدترین نکته درباره زندگی در بیروت غیر قابل پیشبینی بودن آن است. این نویسنده لبنانی تاکید می کند که امروز مردم لبنان هیچ اعتمادی به سیاستمداران و دولتی ها برای دستیابی به عدالت ندارند. خانم صفوان پیش بینی می کند که انفجار بیروت ممکن است به یک خیزش دیگر منجر شود، اما شاید هم به یک ناامیدی قطعی بیانجامد. اما آنچه این نویسنده درباره آن اطمینان دارد این است که بروز یک وضعیت بینابینی میان اعتراض و ناامیدی محض دیگر غیر ممکن است.
انفجار بیروت تصادف نبود، بلکه بیکفایتی مسئولان بود که آن را رقم زد، جمله‌ای که در بسیاری از تحلیل‌هایی در مورد این انفجار دیده میشه. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. و اما در ایران مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران با اشاره به وجود انبار نفت در محله شهران در شمال غربی تهران اون رو یک بمب ساعتی توصیف کرده که به گفته او ممکن است فاجعه‌ای دهشتناکتر از انفجار بیروت برای تهران به بار آورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا مجید فراهانی که رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهرانه گفته که انبار نفت شهران تنها یکی از تاسیسات پرخطر در بافت مسکونی شهره. او افزوده این انبار نفت با مخازنی قول پیکر درست در بافت مسکونی در شمال غربی تهران و برای گسل زلزله مشا بنا شده. بریم و بشنویم از اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست، بشنویم که تا چه حد این عضو شورای شهر تهران دیدگاهش با اسماعیل کهرم یکسانه.
بله، با کمال تأسف همچی فاجعه‌ای منتظر شهر زیبای تهران هست. ببینید در سال 1353 که حدود صغور شهر تهران کاملا کوچکتر بود، در بیابانهای غرب تهران اومدن یه دپو و مخزن سوخت رو پایه‌گذاری کردند. با گسترش شهر تهران الان اون منطقه تقریبا وسط شهر تهران هست. بنابراین تهران پتانسیل و ظرفیت بالقوه چنین فاجعه‌ای رو داره. حساب کنید 300 تا سوپر تانکر با طول و عرض بسیار زیاد وقتی که اینها در یه منطقه متراکم بخوان سوختگیری بکنن، چنانچه یه مسئله کوچک مثل یه جرقه پیش بیاد، تمام اون دپو، تمام اون ذخیره‌گاه و تمام این سوپر تانکرها در معرض خطر هستند. اون وقت این میتونه شرایطی بدتر از بیروت پیش بیاد.
آقای کهرام، آیا غیر از این دلایلی برای نگرانی بیشتر هم وجود داره؟ آیا ذخایر نفتی یا هر نوع ذخیره قابل اشتعال در محدوده تهران و در بطن شهر وجود داره؟
گر حکم شود که مست گیرند، باید که هر آنچه هست گیرند. بزرگترین مخزن مواد شیمیایی پنهان شده در قلب تهران در خیابان ناصر خسرو وجود داره که هنوز نسبت به انتقالش به خارج از شهر تصمیمی گرفته نشده و اونجا یک بمب ساعتی است که منتظر انفجار و ایجاد فاجعه است.
آقای کرم، در ناصر خسرو چه دپویی وجود داره؟
ما از بچگی جوانی مثلا 12-13 سال بود رفتم اونجا، بوی مواد شیمیایی، بوی سم، تمام این مغازه ها نوشته بود که اینها سم فروشی مواد شیمیایی غیره و هر دکانی زیر زمین های متعدد داشت که در اینها مخازن انواع مواد شیمیایی بودند. الان این مواد شیمیایی دولت اظهار کرد که اینها رو به خارج از تهران منتقل نکردی. به حضرت عباس اینطور نیست. ما میدونیم که شما هر مواد شیمیایی سموم غیره رو که بخواید میرید ناصر خسرو و تهیه میکنید و اینها یک مخازنی هستند که به عنوان ظرفیت پتانسیل بردن کل تهران روی هوا و آتش سوزی خواهند داشت. این آقای فراهانی ضمن این که مسئله این دپو رو عنوان کرده، به خوبی هم عنوان کرده، همینطور مواده در مورد انتقال مغازه ها و انبارهای مواد شیمیایی باز هم اخطار داده. اینها باید نهایتاً از تهران خارج بشن. اینم ذکر بکنم که این مخزن سوخت غرب تهران رو تغذیه می کرده. در سراسر تهران 800 کیلومتری مربعی ما از این دپوها داریم که هر کدامشون خطر بالقوه محسوب می شود.
آقای کرم، این عضو شورای شهر تهران اشاره‌ای هم کرده به اینکه این مخزن سوخت روی گسل زلزله مشا در تهران قرار داره. بودنش روی گسل زلزله مشا چه ربطی میتونه داشته باشه؟ آیا زلزله موجب آسیب و انفجار میشه یا اینکه احیانا اگر انفجاری رخ بده زلزله‌ای رو در پی خواهد داشت؟
ملاحظه فرمایید، گسل‌های زلزله که تهران 3 تا از اونها رو داره، اینها نقاط حساس و عصبی شهر تهران هستند. هر گونه بارگذاری رو اینها، هر گونه فشارگذاری رو اینها، هر گونه سدسازی روی اینها باعث میشه که این گسل‌ها یک مرتبه فعال بشن. ممکنه 100 سال، 150 سال اینها به حالت خابیده و دورمند باشن و یک مرتبه با یه انفجار اینها فعال بشن و کلید زلزله‌ای رو بزنن به قدرت 7 یا 8 ریشتر که برای منطقه وسیعی از تهران مخرب خواهد بود.
عضو شورای شهر تهران به انبار نفت در محله شهران اشاره میکنه و میگه که فاجعه‌ای دهشتناکتر از انفجار بیروت ممکن است برای تهران به بار آورده شود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، از او میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهی شما و اجازه بدید که بپردازیم به مسئله شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان. با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم. به شما سلام میکنیم و به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ابتدا از ایران آغاز کنیم تا بدونیم که علاوه بر تازه ترین آمار دولتی کدام استانها در وضعیت قرمز هستند.
با درود خانم الهه، بله، پس از 2 هفته که شمار جانباختگان در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کووید 19 در حدود 200 نفر یا بیشتر بود، طی 2 روز گذشته شمار جانباختگان به گفته سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، کمتر از 200 نفر بوده و امروز شمار جانباختگان 174 نفر بود. با این حساب شمار قربانیان ویروس کرونا به حدود 18,000 نفر رسیده و بیش از 320,000 نفر هم تا امروز به ویروس کرونا مبتلا شدند. البته این آمار دولتی مورد تردیده و برخی از نهادها در ایران و خارج از ایران شمار واقعی بیماران و قربانیان رو بیشتر از این ارقام میدونند. در مورد استان‌های قرمز باید بگم که 15 استان ایران از جمله استان قم که در واقع نخستین بیماران در این شهر شناسایی شدند دوباره به استان قرمز تبدیل شده. 14 استان قرمز دیگه در ایران، استان تهران، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، گیلان، البرز، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، استان مرکزی و یزد هستند که استانهای قرمزند. 11 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. استانهای فارس، ایلام، لرستان، زنجان، هرمزگان، قزوین، بوشهر، همدان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری و کوهکیلویه و بویرحمت. خانم الهه،
بله، و سوال بعدی این خواهد بود که وضعیت آمار مبتلایان در جهان به چه صورتی است؟ شنیدیم که در حدود 19 میلیون نفر در جهان به ویروس کووید یا به ویروس کرونا مبتلا شدند. بیشتر در این باره از شما بشنویم.
بله، دقیقاً حدود 19 میلیون نفر به ویروس کووید 19 تا کنون مبتلا شدند. بیش از 712,000 تن هم در واقع تا امروز از این بیماری جان باختند. آمریکا همچنان با 4,830,000 مبتلا بیشترین آمار رو داره. بعد برزیل هست که بیش از 2,880,000 مبتلا در اون کشور وجود داره. شمار مبتلایان در هند هم به 2 میلیون نفر رسیده. در ردیف چهارم روسیه قرار داره با 890,000 مبتلا. آفریقای جنوبی، مکزیک و پرو هم حدود 500,000 بیمار کووید 19 دارند. در اطراف ایران، عربستان سعودی، پاکستان و بنگلادش هم هر یک در حدود 300,000 بیمار مبتلا به کرونا دارند. در اروپا که بیش از 3 میلیون بیمار کووید 19 تا به حال شناسایی شده، بسیاری از مرزهای زمینی هوایی باز شده، اما مسافران رو در بسیاری از مرزها کنترل میکنند یا باید نتیجه منفی تست کرونا ارائه بدن. خانم الهی،
و در نهایت خبرهای از احتمال آماده شدن واکسن کرونا هست و رئیس جمهوری آمریکا گفته که تا پیش از روز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که 3 نوامبر خواهد بود واکسن کرونا آماده میشه. چه خبرهای بیشتری در این باره دارین؟
بله، امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه رادیویی در ایالات متحده گفت که واکسن کرونا تا روز 3 نوامبر برابر با 13 آبان 99 آماده خواهد شد. همونطور که می‌دونید خانم الهه، 3 نوامبر روز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست. در همین حال دکتر آنتونی فاوچی رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی ایالات متحده هم دیروز گفته بود که احتمالاً واکسن کرونا تا پایان سال جاری آماده میشه. شرکت داروسازی مدرنا در آمریکا هم چند روز پیش فاز 3 آزمایش واکسن کرونا را آغاز کرده و این واکسن را به 30,000 داوطلب تزریق کرده که ظاهراً نشانه خوبی هست و این واکسن محصول همکاری مؤسسه ملی سلامت آمریکا و شرکت داروسازی مدرنا خواهد بود. چندین شرکت داروسازی در بریتانیا، آلمان و چین هم در حال تست واکسن های خودشون هستند و احتمال میره تا 6 ماه آینده واکسن هایی تولید بشه. خانم الهه،
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی از طریق اسکایپ همراه بودیم تا ما را در جریان تازه ترین ها در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان قرار بده. و اما همان گونه که در گزارش همکارم شنیدید، استان قم به جمع استانهای قرمز پیوسته. بار دیگر در این باره رادیو فردا دیدگاه آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوت بین المللی بهداشت و سلامت در آمریکا را جویا شده است.
این وقتی که یک بیماری نوپدیدی به وجود میاد، چون تا حالا هیچ گونه شناختی نبوده، در چند روز و چند هفته اول تعداد مبتلایان زیاد میشه در یک منطقه جغرافیایی. مسئولین کشوری متوجه میشن و متمرکز میشن که کارهای پیشگیرانه و کنترل کننده اون بیماری رو داشته باشن. مثل سناریوی قم، یعنی سناریوی قم یعنی در واقع اولین شهری بود که در ایران گزارش کووید 19 داد و چند روز اول، چند هفته اول تعداد تعداد مبتلایان زیاد بود تا اینکه مسئولین منطقه‌ای و کشوری توجه خاص پیدا کردند. بیماری کووید 19 راه‌های انتقال شناخته شده است. پس اگر مردم و مسئولین برنامه‌ریزی درستی بکنند، می‌شود پیشگیری کرد ازش با فاصله گذاری، با زدن ماسک، با شستن دستا. که به نظر می‌رسه بعد از اون چند هفته اول در قم به خاطر تمرکز نیروها و همچنین پاسخ متناسب و خوب مردم، بیماری سیب شیوعش کم شد. ولی این نشان از اون نیست که دیگه در اون شهر یا شهرهای دیگه ویروس نیست. این فقط شامل حال خوب نیست، در چند شهر دیگه هم اول ما یک شیوع اولیه داشتیم، بعد اقدامات متناسب، پاسخ خوب مردم و مسئولین با هم و نزولی شدن شیب افزایش تعداد مبتلایان. ولی باز میگم نشان از بین رفتن ویروس نیست. حالا اگر مردم سهل‌انگاری کنند و یا مسئولین برنامه خاص مدون علمی که حالا بعد از اینکه چند هفته گذشت و تعداد افراد مبتلا کم شد، مردم خب بالاخره خسته میشن تو خانه بمانند، مردم نیاز دارن به کار برن، چه کارهایی باید انجام داد متناسب با شرایط جدید؟ اگر این برنامه نباشه و مردم هم دچار سهل‌انگاری بشن، دو مرتبه این ویروس شیوع پیدا میکنه و میره سراغ این همین موج دوم یا موج سوم یا موجهای بعدی.
آقای دکتر علایی، از دیدگاه شما و سایر کارشناسان در این زمینه، آیا این رو باید موج دوم به گفته شما محاسبه کرد یا اینکه این همون موج اوله که افت و خیزهایی داشته و فرود و فرازهایی داشته؟
ببینید، این همون افت و خیز هاست که موج ها رو میسازه. یعنی این اصطلاح موج بر اساس اینه که وقتی که تعداد مبتلایان هر روز روی یک منحنی میذارن، اگر منحنی شیبش صعودی نباشه، نزولی باشه، حالا این نزول تا به جایی میتونه برسه، اگر واکسن باشه، داروی اختصاصی باشه، میتونه از بین بره اثر نشیب. ولی چون هنوز برای کووید 19 نه واکسن اختصاصی داریم نه درمان قطعی، پس به صفر نمیرسه، کم میشه تا جایی که دو مرتبه اگه مردم همونجوری که عرض کردم پاسخ مناسب ندن یا مسئولین برنامه مناسب نداشته باشن، اگر این افزایش پیدا کنه، این تعداد مبتلایان روزانه نسبت به روز قبلش، دو مرتبه این شیب صعودی میشه. پس حالا مسئله قوم اینه که ما تا هفته پیش قشنگ منحنی ها نشان میداد که سیر صعودی رو در چند هفته اول داشته، بعد نزولی بوده، حالا نتیجه های جدید نشان میده که روز به روز داره افزایش میاد. پس اینه میتونیم بگیم موج دوم بیماری. ولی نکته مهم اینه که ویروس از بین نرفته، یعنی نمیتونیم بگیم که قوم بیماری کووید 19 رو ریشه‌کن کرد و دو مرتبه به وجود آمد. نه، بیماری هنوز در هیچ جای ایران و هیچ جای دنیا ریشه‌کن نشده به اون صورت. در بعضی نقاط گفتن که تعداد تشخیص شده ها به صفر رسیده. تعداد تشخیص شده ها، شما میدانیم که حدود 30% افراد بیماری ویروسی کووید 19 دارند، هیچ علامتی ندارند و به خاطر اینکه علامت ندارند شاید نمیرن مراجعه کنند که تست کنند. پس هنوز ما بحث ریشه‌کنی رو نه در ایران باید به میان بیاریم نه در دنیا، ولی در مثل کشوری مثل نیوزلند اعلام کردن تعداد افراد جدیدشان به صفر رسیده.
آقای دکتر علایی، با مقایسه کشورها این ابهام پیش میاد که آیا کرونا و درمان اون و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در یک کشور میتونه یک مسئله سیاسی باشه؟
ببینید، مقایسه کشورها از لحاظ شاخصهای بهداشتی درمانی عمومی، خصوصا یکی از شاخصها مثلا اگر در نظر بگیریم همین کووید 19، خیلی نیاز به دقت داره. آیا این بحث میتونه سیاسی باشه؟ بله. میتونه فرهنگی باشه؟ بله. میتونه اقلیمی، بومی، جمعیتی هم باشه. یعنی اینکه مثلا شما یک کشور بیش از 85 میلیونی مثل ایرانه، نباید قیاس کرد با یک کشور 10 میلیونی. کلان شهر تهران که بین 15 تا 18 میلیون جمعیت داره، تردد در متروها و اتوبوس‌ها بسیار زیاده، با یک کشوری مثلا مثل نیوزلند یا مثل سوئد، اینا قابل قیاس نیست. باید هم تراز هم قیاس بشن، ضمن اینکه باید توجه بشه به زیرساخت‌ها. یعنی مثلا از لحاظ زیرساخت یک کشوری مثل قطر که 800 تا 1 میلیون جمعیت داره و پول هنگفتی داره، قطعاً زیرساخت‌ها و دسترسی به بیمارستاناش فرق خواهد کرد با یک کشوری مثل پاکستان. پس ما اگه بخوایم ایران قیاس کنیم، یک قیاس منطقی اگر باید باشه، باید کشوری همسنگ ایران نگاه کنیم با توجه به ملاحظات اقتصادی که هست، اقتصادیش که بذاریم کنار چون اقتصادی قابل قیاس نیست، ولی از لحاظ زیرساخت و نیروی انسانی و وسعت کشور ترکیه است. حالا کشوری مثل ترکیه آماری که نشان میده فاجعه بار مثل ایران نیست. چند نکته مهم است. یک، برنامه ریزی علمی. یعنی وقتی که کشوری مواجه میشه با یک بیمار نوپدید که این بیمار نوپدید جهانگیره، باید از کارشناسان بهداشتی، پزشکی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی دعوت کنه و اونها نظر بدن و دولت هم با توجه به سیاست‌ها یکی از نظرات علمی رو انتخاب کنه. ببینید در علم فقط یک نظر نیست، شاید تاکتیک ها متفاوت باشه، ولی اصل موضوع پیشگیری از کووید 19 بین محققان چینی و ژاپنی و آمریکایی و روسی و ایرانی هیچ فرقی نداره، پیشگیری راهش مشخصه. حالا تاکتیکی که به کار برده میشه متناسب با وضعیت موجود میتونه متفاوت باشه که اونجا دولت میتونه از نظر کارشناسان علمی یکی از اون نظرات انتخاب کنه. ولی متاسفانه در ایران ما بدنه علمی صحبت هایی که میکنه، صدایی که داره، نظرش کاملا متفاوته با کارهایی که داره توسط دولت اجرا میشه. در صورتی که شما در ترکیه میبینید دولت واگذار کرده به کمیته علمیش و هرچی اونا میگن تا حدودی که امکان داره اجراش میکنن. پس تفاوت‌ها از اینجاست. کشوری مثل سوئد میاد یه کار دیگه میکنه، میاد میگه که من ماسک اجباری نمی‌کنم، ولی میاد کنارش یه کارهای دیگری انجام میده. میدونه که جامعهش به سیستم دولت اعتماد داره، وقتی که دولت یک نظری رو میده جامعه انجامش میده. پس میاد میگه که حتما فاصله گذاری رو رعایت کنین، دو، کسانی که علامت دارن نرن، سه، دستهاتون رو بشورین، و چهار، تسهیلات اجتماعی میده، یعنی همون حمایت‌های اجتماعی که میکنه. پس از یه جای دیگه جبرانش میکنه. این نیست که رها کنه که جامعه راه خودش پیدا کنه. ببینید در ایران به نظر میرسه یه رهاسازی ایجاد شده و این رهاسازی باعث شده که یک سری که مشکل لمس کردن و امکانش دارن در خانه موندن ماسک میزنن، یک سری مشکل درک کردن ولی امکان در خانه موندن را ندارن دچار اضطراب شدن و به خاطر اجبار مجبورن برن سر کارشان، یک سری که اصلا موضوع مهم ندانستن اصلا انگار نه انگار، و اینه که میبینیم که تعداد مبتلایان زیاد میشه چون داره با آزمون خطای جامعه راه خودش باز میکنه. در صورتی که در قرن 21 با توجه به علمی که وجود داره و امکاناتی که وجود داره باید اینجا مسئولین اختصاصا وزارت بهداشت بیاد اینجا و برنامه‌ریزی درست داشته باشه، که این در ایران نیست متاسفانه، و به خاطر همینه که ما در خاورمیانه بیشترین مشکل رو داریم.
استان قم بار دیگر به جمع استانهای قرمز پیوست. آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی بین‌المللی بهداشت و سلامت در آمریکا، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از نامه 14 فعال مدنی زن که در آن خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران و گذار از نظام فقاهتی شده بودند، یک سال می‌گذرد. این نامه به دنبال نامه 14 تن از فعالان مدنی مرد نوشته شد. آنها در بیانیه خود نوشته بودند: در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مرد سالانه نظام فقاهتی است علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده، به پا خواسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم. در یک سالگی این نامه دیدگاه نرگس منصوری از امضا کنندگان این نامه را پرسیدیم.
سال گذشته خاطرم هستش که ابتدا 22 خرداد بیانیه 14 تن از آقایون برای استعفای رهبر منتشر شد و بعد از بیانیه اول در 14 مرداد بیانیه تجمیلی این بیانیه اول، بیانیه 14 تن از بانوان کنشگر مدنی ایران پیرامون خواسته ای که داشتن در خصوص علاوه بر استعفای رهبر، گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل حکومت سکولار دموکرات و تدوین قانون اساسی بر پایه منشورهای حقوق بشر رو داشتن. و بعد از اون کلیپ‌هایی حالا پیرامون اهداف بیانیه منتشر شد و مصاحبه‌هایی با رسانه‌های خارجی که بلافاصله با برخورد خشونت‌بار حاکمیت مواجه شدن امضا کنندگان و شروع به بازداشت امضا کنندگان نمایندگان بیانیه در واقع شدن و در 20 مرداد سال گذشته تعدادی از امضا کنندگان در مشهد بازداشت شدن و 21 مرداد 98 اولین بازداشتی خانم ها در واقع در تهران من توسط اطلاعات سپاه بدون حکم قضایی یعنی کار غیر قانونی میتونیم بگیم انجام دادن بازداشت شدیم. و ببینید الان وضعیت برای دوی دوستان خب برخواد امثال آقای رضا مهرگان از امضا کنندگان بیانیه در 12 مرداد در زندان اوین دچار سکته مغزی می شود و با توجه به اینکه باید به بیمارستان منتقل می شده مسئولین زندان ممانعت می کنند از اینکه به انتقال بدن به بیمارستان و جانشون در خطر هستش چون در حال تا مرز سکته مغزی چیز ساده ای نیستش گردش بخواد ساده بگذارن و از جمله آقای نوریزاد هستن دکتر نوریزاد و دکتر جعفری و آقای خواستاد و بقیه افرادی که آقای سپهری این خانم کنان در زندان هستن با شرایط خیلی فشارهای مضاعف حاکمیت و میتونم به شما بگم که شرایط مناسبی نیست. به طور یقین ما اگر امسال هم در حال حاضر میخواستیم در واقع این بیانیه رو با همون ادبیات سال گذشته قطعا منتشر میکردیم و پای موازه ایستادیم شاید مصممتر شدیم ولی کمتر نشده این قضیه کمرنگ نشده و به خاطر اینکه شرایط جامعه ما وقتی که میبینیم رویدادهای کشتار آبان 98 که به هر حال جوانان ما با گلوله کشته شدن، کودکان بیگناه ما با گلوله کشته شدن و حتی زیر شکنجه با اعترافات اجباری احکام ظالمانه اعدام برشون صادر میشه، از جمله سه جوانی که در آبان در واقع حکم اعدام برشون صادر شده و میبینیم که 5 جوان دیگر هم بلافاصله برای اعتراض گرانی بیما حکم اعدام می دیرم و متاسفانه روز گذشته خبر تأثیر انگیزی بود که حتی یکی از این جوان ها به دار آویخته شده و اینها همه مسائلی هست وقتی که ما می بینیم که سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط جمهوری اسلامی به عمد صورت می گیره و هموطنان ما کشته می شن. وقتی می بینیم پنهانکاری که در واقع بحث ویروس کرونا هستش پنهانکاری می کنن که مراسم 22 بهمنشون برگزار بشه، انتخاباتشون برگزار بشه به چه بهایی؟ به بهای جان دادن هموطنان ما. زمانی که ما در واقع این بیانیه رو امضا کردیم ما اومدیم با نام اصل خودمون، تصاویر اصل خودمون، همه چی آشکار بود و دلیل این آشکار بودن این بود که ما به مردم نشان بدهیم و اون رو به وحشت رو از اونها دور کنیم. دیدیم که شما به هر حال به این نتیجه رسیدیم برای مطالبات دموکراسی خواهانه خودتون که تنها راه نجات ایران دور از جمهوری اسلامی.
از نرگس منصوری می شنیدیم. و ما بیش از 50 روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و تجمع آنان در مقابل فرمانداری شوش می گذرد. بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بیش از 50 روزه که در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفیشون اعتصاب و تجمع کردند. تجمع اونها در مقابل فرمانداری شهرستان شوش بوده. اونها از جمله خواستار پرداخت فوری 3 ماه دستمزد موقته، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، بازداشت فوری امید اسدبگی مدیر عامل شرکت، صدور مجازات حبس ابد برای او و مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره شرکت هستند. خب اینو اشاره بکنم که شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی بگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. همون موقع هم کارگران اعتراض داشتن و میگفتن که این دو اهلیت ندارند برای در اختیار گرفتن شرکت بسیار بزرگی مانند هفت‌تپه. اما دولت حسن روحانی که همیشه بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید میکنه و میگه که باید ادامه داد تا دولت کوچیک بشه، به این اعتراضها توجهی نشون نداد. اعتراضهایی که از سوی برخی از اقتصاددانان منتقد و حتی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد. اما برگردیم به یکی از مهمترین خواسته های کارگران، اینکه مالکیت خصوصی شرکت باید لغو بشه. کارگران میگن باید مالکیت شرکت به اونها واگذار بشه یا به دولت برگرده و البته تحت نظارت کارگران باشه. در همین حال اخبار حاکی از این هست که نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در تهران با برخی از نمایندگان مجلس و همینطور نهادهای دولتی و قضایی دیدار داشتند. در این دیدار قرار شده که وزارت کار 3 ماه دستمزد کارگران رو پرداخت بکنه در آینده نزدیک و در این حال سازمان تامین اجتماعی تقبل کرده که دفترچه‌های تامین اجتماعی اونها رو تا پایان مرداد ماه تمدید کنه. در مورد لغو مالکیت خصوصی هم گفته شده که قرار روز دوشنبه در دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نشستی برگزار بشه و در اونجا درباره آینده شرکت یعنی آینده مالکیت شرکت تصمیم گیری بشه. البته اسحاق جهانگیری خودش یکی از مدافعان جدی خصوصی سازی در ایران به شمار میره.
از روزبه بلحری تهیه کننده برنامه کارگری کارنامه میشنیدیم. عزیزان به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار.